وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام: اعظم الخطايا اقتناء مال امرئ مسلم بغیر حق. خیلی عجیبه این. عظیمترین خطاها این است که انسان مال کسی رو بخوره به ناحق. خیلی وقت هست افراد مجبورن ها، ولی خب اون طرف مقابل، شما الان در خیلی جاها میبینید همین جوری هست. خدماتی هایی که الان تو کشور ما دارن کار میکنن، شرکت ها و سازمان های خدماتی، خیلی هاشون من قیمت رو زدم، میخوای بخر نمیخوای نخر، خب چیکار کنیم بنده خدا؟ واقعا صاحبان این شرکت ها، هر کس میخواد باشه، دولت یا سازمان های خصوصی، یا خب این زوریه، زوری آقا، این همینه که هست، طرف مجبور بخره، ولی این واقعا حلال نیست. این عاقبت به خیری نمیاره تو سیستم های مدیریتی، نه در دولت نه در بخش های خصوصی، مشکلات درست میشه. در روایت داریم آخرالزمان لقمه حلال پیدا نمیشه و کار سختی هست، همینه. امام صادق علیه السلام، خب ائمه ما، یکی از کارهایی که خیلی به سفارش کردن، خودشونم انجام میدادم، تجارت بود. فرمود برکت 10 قسم، 9 قسمش در تجارته. ائمه به کار تجاری و بازرگانی و اینها خیلی اهمیت میدادن. پیغمبر تجارت میکرد، معصومین دیگه هم تجارت میکردن، کار آزاد، کار خیلی خوبی است، به شرط اینکه انسان به دنبال حلال باشه، لقمه حلال. آمدن به امام صادق علیه السلام عرض کردن که آقا فلان کشور مصر بود، بازار خیلی الان رونق داره، تجارت میکنید؟ حضرت محمد تجارت میکنید. پول داد و رفتن و اونجا قبل از که برسن به شهر، وارد شهر بشن، یک کسی آمد گفتش که آقا اوضاع مثلا فلان جز، فکر میکنم حالا یادم نیست، از من اشتباه شاید باشه، ابریشم، اگه کسی میدونه اصلاح بکنه، اونجا الان خیلی میخرن، کمتر از 100% نفروشید. آقا سود 100%، سود 100%. همه بردن، ایشون هم برد و رمانده امام صادق علیه السلام هم رفت و این کارو کرد و برگشت و وقتی آمدن خدمت امام، پول دو تا کیسه پول گذاشت جلو حضرت، گفت این اصل سرمایه، اینم سود. حضرت گفت چقدر سود؟ گفت 100%. حضرت فهمون چی کار کردید شما 100% سود کردید؟ بعد کیسه گذاشت جلوش، گفت من این پول بر نمیدارم، همون پول خودم، بس همون سرمایه خودم رو بذارم، من این پول برای ما اصلا جایز نیست ترسدن بشه. حالا الان بعضی از خدمات داشته میشه 200, 300, 400, 500% میخورن روش، آب خوردن. آیا همه دوزیدن ما هم باید بدوزیم؟ همه خوردن ما هم باید بخوریم؟ حدیث بعدی باز از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام: اعظم الذنوب عند الله ذنب اثر علیه عامله. عظیمترین گناهان در نزد خدا گناهی هستش که صاحبش اصرار داره اونو انجام بده، یعنی حاضر نیست دست بده، وقتی میدونه گناه انجامش میده، میدونه حرامه، میدونه این کار گناهه، ولی انجامش میده، هرچی هم بهش میگن دست بردار نیست. در همین عمره که ما مشرف شده بودیم، یه خانم اومده بود، من اصلا خیلی تعجب کردم، اومدم توی لابی هتل، دیدم یه خانمی، 2-3 خانم که حجاب‌های خیلی بدی داشتن، گفتم اینا خدایا اینا چجوری اومدن عمره، یعنی اینا چجوری شده اینا، هیچ کی اینا توجیه نکرده، مدینه هم که گذرونده بودن، تو مکه بود این داستان، مدینه هم گذرونده بودن، هیچ اصلا انگار نه، حجاب‌های خیلی بد. توی اونجا هم شروع کرده بود به نقوقر در مورد بعضی از مسائل. خانم بنده بهش گفتش که چند تا نکته رو بهش تذکر داد، توضیح داد، بعد بهشون گفتش که ببین شما این عرب ها رو میبینید، تمام خانماشون یا پوشیه کامل میزنن یا یه نقاب میزنن، حداقل زنای خودشون هیچ وقت نمیزنن جلو کسی اینجوری ببینه. اون وقت شماها به عنوان یه زن شیعه ایرانی، خب میشی با این حجاب میری تو دل مردای عرب و باهاشون دهن به دهن میشی. گفتم این مربوط به خودمه، این ربطی به کسی نداره، مسئله شخصیه. اصلا حجاب مسئله شخصی نیست، بی حجابی یه جنایته. مردم آزاری حرامه دیگه، حق الناس هم هست. بی حجابی مسئله شخصی نیستش که، بی حجابی مسئله کاملا عمومی است، چون خانواده ها به خطر میفتن. الان شما نگاه کنید، به خاطر همین عدم رعایت حجاب همین جوری خانواده ها از هم میپاشن. مردها میان این همه زنهای جور و جور رو با همسر خودشون مقایسه میکنن، نمیدونم زندگی ها از هم میپاشه. آمار طلاق ما پارسال جناب آقای غریبی میگفتن که ما اگه یه ذره دیگه ترقی بکنیم میرسیم به اسپانیا. امسال اعلام کردن ما رسیدیم به اسپانیا. جای اسپانیا رو که چهارم بود ما گرفتیم تو دنیا، امسال شدیم چهارم طلاق دنیا. مملکت مسلمان شیعه فرهنگی از رشد طلاق شدیم این. برای چی؟ برای اینکه جامعه اینجوری هستش، یه جامعه متزلزل، یه جامعه آلوده. هیچی قدر همسر خودشو نمیدونه، بعد گرفتاری های دیگه پیدا میشه، بعد همینجوری هی یک سر فساد و فحشا و منکرات از هم پاشیدن خانواده. یعنی این خانم ها نمیفهمن که با این بی حجابی که دارن به نسل خودشون ظلم میکنن. سن ازدواج رفته تا 30 سال، بالای 30 سال رفته، برای اینکه زنها مفت در اختیار مردها هستن. یه جنایت بزرگه. آقا رو همین هم اصرار دارن که این کار انجام بدن. یعنی اصرار دارن حتما همین باشه، یا خمس ندادن، یا نماز اول وقت نخوندن، یا خیلی کارهای دیگه، رو حسادت، تکبر، نخوت، اینا که ماها داریم. آقا من عصبی هم همینی که هستم، من متکبرم هم همینی که هستم، من زودرنج و لوسم دیگه. حالا بابام لوسم برده، آقای لوس بارته برده، یعنی یه جهنمیه به تمام معنا. بابات خیانت کرده در حقت، مادرت ظلم کرده در حقت، برو درستش کن. حالا اگه مادر پدر ریخته تو ریختن به هم، باید ریخته تو همجور زشت نگه داری؟ لوس و زودرنج و حساس باید خودتو نگه داری؟ نه، باید به درمان کنی خودتو. ما باید ببینیم برزخ چی میطلبه، نه اینکه جامعه چی میطلبه. ما باید ببینیم بهشت چی میطلبه، خدا چی میطلبه، خانواده آسمانیمون چه جوری میپسندن. اما اگه خانوی مثلا شما یا یه آقایی الان مثلا خواهرها برادرها میگه آقا اردو میخوایم بریم، یه دمی آقا ما نمیتونیم بیام، ما مشکل خانوادگی داریم، من بابام اجازه نمیده، مادرم اجازه نمیده، حقم هست، درستم هست. نمیتونی بگی بابات فلان کرد، با مادرت فلان کرد، نمیدونم فوش به بابا ننه طرف بندی که. یا الان چه اشکال داره مثلا زن تو بری کن بیا اردو، بچه تو بری کن بیا، نمیشه. آقا خانواده زمینی هم یه تعهداتی داره، یه مسئولیتهایی داره، آدم همینجوری نمیتونه هر کاری انجام بده. حتی جهاد در راه خدا، پیغمبر فرمود اگر جهادش مستحبی بود، جهاد واجب نبود، پیش پدر مادرت باشی بهتره. نیرو که هست داره میره به جنگه، پس تو برای چی رفتی دنبال اینو میخوای بری جهاد؟ بابا ننه الان احتیاج دارن، بیا اون پیش پدر مادرت. اگر نیروی کافی نبود اون موقع است که واجب شرعی الهی میشه. بابا ننه هم راضی نبودن دی. از جهاد قشنگتر ما داریم؟ نداریم. خب چطور میشه آدم ملاحظه خانواده زمینیشو بکنه، ملاحظه خانواده آسمانیشو نکنه، دقت نکنه مثلا مادرم فاطمه زهرا چه جوری منو دوست داره، چه جوری منو میپسنده، آبا و اجداد طاهرین ما اهل بیت علیهم السلام چه جوری ما رو دوست دارن، چه شکلی ما رو میپسندن. این برام باید مهم باشه. خداوند معشوق اصلی چه جوری منو دوست داره؟ خدا میگه تو هر چقدر به من شبیه تری نزدیک تری، هر چه شبیه نیستی دوری. خب پس من باید بالاخره یه ملاحظاتی بکنم. وقت اصرار بر گناه که در روایت داریم، کسی که امام صادق قسم میخوره، میفهمد به خدا قسم هیچ عبادتی رو خداوند از هیچ کس نمیپذیره تا وقتی که داره روی یکی از گناهان اصرار میکنه، روی یکی از فسقها اصرار داره این کار انجام بده. چرا؟ چون این مثل جمع کردن آب توی یه ظرفی است که سوراخه. چطور میگن در روایت؟ میگن شما اگه شده یه انگشتر دستتون کنید، یه انگشتر عقیق مستحبه دستتون بکنید، چون این استحباب دائم داری انجامش میدی، انگار از صبح که تو دستت هست تا شب، و شب که تو دستت هست تا صبح، داری یه کار قشنگ انجام میدی، فرشته ها دائما برات این ثوابش رو مینویسن، میگن همیشه چند تا مستحب رو همیشه با خودتون داشته باشید و انجام بدید. چرا؟ چون یک خیر مستمر برای شما نگاشته میشه. خب یک کسی هم یه سوراخ مستمر داشته باشه، یکی دو تا سه تا سوراخ، بعد همینجوری هی ثواب جمع میکنه، اونور هی میریزه پایین، هی ثواب جمع میکنه، گم میزنه میره پایین. خب چی میمونه براش بنده خدا؟ چی میمونه براش؟ عرض کردم این دختر خانم آمریکایی میگفت ما وقتی که قانون حجاب بهمون رسید، من تو اونا خیلی دیدم، توی اروپایی ها، آمریکایی ها، کسای دیگه، میگفت وقتی قوانین دینی به ما میرسه، ما انقدر با خوشحالی، با شادی، با افتخار اینها رو میگیریم که نگو. میگفت برای ما حجاب داشتن توی جامعه اروپا و آمریکا از نظر خودمون یک افتخار، یه سر و گردن بزرگ بودن از دیگران و یه امتیاز محسوب میشه، نه یه ننگ که خیلی خجالت بکشه الان من با این چادر میخوام برم، الان من میخوام با روسری برم بیرون، چه جوری میشه؟ ولی به ما میگفت دخترای شما تو تهران ننگشون میاد، قانون خدا رو رعایت کن. میگه ما هر کدوم از دستورات دین که میاد روش افتخار میکنیم و میگه ما اینیم، ما پیرو پیغمبریم، ما کاملترین دین رو داریم، خیلی خوشحال. بگو ما با خوشحالی اینا رعایت میکنیم. من نمیدونم شما چتون شده اونجا. جهل المرء بعیوبه من اکبر ذنوبه، از بزرگترین گناهان یه نفر، این خیلی خطرناکه. اینو خوب گوش کنید، اینو بنویسید کامل، یادداشت بکنید، همتون یادداشت بکنید، این رو تو تلفنتون یه جایی ثبتش بکنید، پیامکش هم میخواید کنید برای هزاران نفر، پیامک کنید برای خودتونم در درجه اول نگهش دارید. این رو خیلی مهمه، اینا اینا رو تک تک اینایی که میخونیم قابل پیامک کردن هست، ضبط بکنید برای هزاران نفر پیامک بکنید، تو ثوابش هم شریک میشید دیگه. این پیامک بخیر چه با حدیث های اهل بیت و رواج بیت در روایت فرمود که رحمت خدا شامل حال کسی است که امر ما رو احیا بکنه، حرفای ما رو، احادیث ما رو به دیگران برسونه. یکی از کارهای قشنگ همینه، آقا این احادیث رو ما پیامک کنیم برای هزاران نفر، حرفای خوب، حرفای دقیق، حرفای عالی رو پیامک کنیم برای تعداد زیادی از افراد اینها رو یاد بگیرن. جهل المرء، مرء یعنی انسان، آدم، جهل المرء به عیوبهی من اکبر ذنوبه، خیلی تکان دهنده است این فرمایش، از بزرگترین گناهان یک شخص این استش که ندونه چه عیبایی داره. خیلی آدم شوکه میشه ها، خیلی شوکه میشه که یه دفعه مثلا تو یه چیزی فکر میکنی، یه دفعه یه چیز دیگه میشه. تا حالا شده اینجوری بشی؟ مثلا روی یه چیزی خیلی حساب کردی؟ من مثال بزنم که یه بنده خدا یه سال درس خونده برای کنکور، بعد صبح پا شده رفته امتحان کنکور بده، با یه امید و آرزو پا شده رفته امتحان کنکور بده، چقدر برای این کنکور پول خرج کرده، زحمت کشیده، درس خونده، باید تو این کنکور قبول می‌شده حتما و شرکت می‌کرده و قبول می‌شده. روزی که رفته کنکور شرکت کنه، فهمیده که بی‌دقتی کرده، کنکور اون رشته دیروز بوده. تا شده اینجوری آدم بشه یه دفعه شوکه بشه؟ یه کسی دیگه خیلی اصرار داشت، یادمه این بنده خدا مخ منو میخورد که شما هی دعا کن، دعا کن ما قبول شیم، من فلان قبول شم. این اومد بعد از دو سال کار کرد، رفت روزی که میخواست کنکور بده، روزی که میخواست کنکور بده، سر جلسه کنکور حالت تعوا بهش دست داشت، حالش خراب شد، بردنش بیمارش تموم شد. ببین میخوام بگم چرا حال آدم گرفته میشه، محاسباتش اشتباس. مثلا خودش آماده که برای یه چیزی رفت، یه چیز دیگه شد، اصلا داستان یه چیز دیگه بود، اصلا این چقدر خیال پردازی داشته میکرده. براتون یه چیزی بخونم، یه بارم گفتم براتون اما نصف کاره گفتم، الانم کامل نمیگم. در روایت داریم وقتی که قیامت میشه خداوند برای بهشتی ها که دستور میده که اینا رو ببرن بهشت، قبل از که ببرن بهشت اینا رو که حالا ردیف میشن و میرن، در بهشت رو اول باز میکنن، نه یا توی بهشت رو میبینن. میفرماید انقدر ذوق زده میشن که اگر فرشته ای نیاد به داد قلب اینا برسه، اینا جا در جا تو همون صحنه از شدت هیجانی که چیزی که دیدن میمیرن، انقدر بهش شور انگیزه. خود خدا هم میگه دیگه، میگه عدد طول عبادی از صالحین ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشر. برای بندگان صالح هم چیزهایی از ذوق زدگی ها، ترجمه من دقیق ترین ترجمهش اینه، ذوق زدگی ها، چیزهایی از ذوق زده کننده ها آماده کردن، یعنی الان هست، همین الان هستن همشون، که نه هیچ چشمی دیده و نه هیچ گوشی شنیده و نه به قلب کسی خطور کرده، به ذهن کسی خطور نمیتونه بکنه که تو بهش چه خبره. این بنده ضعیف خدای موقعی چیزایی درست میکنه، بشر حیرت برش میداره. حالا جایی که خدا معمارش باشه بخواد زینت بده و بسازدش یعنی چی؟ یه بهش به این عظمت که میگه فرشته‌ها باید بیان کمکش کنن پس نیفته، وقتی میخوام بهش توی بهش، این اصلا ظرفیت نداره ببینه اون شرایط اونجا رو، انقدر عظمت داره. میگه توی این بهشتی‌ها یه گروهی که دستور میدن ببرنشون بهشت، میان این صحنه رو میبینن که دارن میمیرن، خلاصه فرشته ها میان اینا رو نجاتشون میدن و بهشون قدرت میدن، اینا دیگه خیلی حس میگیرن، تا میرن دم در بهش میگن اینا نگه دارید برگردونید. میگه برای چی؟ میگه شما جهنمی هستید. آخ 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 چی میشه؟ تو رفتی بهشت رو دیدی؟ بهشت رو میبینی؟ بعدم میگن بهشتی هستی، تشریف بیارید بفرمایید، یه حکم هم دادن دیگه. بعد میری تو، خدا میگه برشون گردونید اینا رو، اینا رو برگردون. حالا به نظر شما اینا چه جور آدمایی هستن که یه دنیا به اسم آدمای بهشتی زندگی کردن، همه هم میگفتن اینا خیلی آدم درستی هستن، چه جوری میشه یه دفعه میان تا اونجا دم در بهشت، بعدم میگن برشون گردون جهنم؟ اینا انقدر از خدا عصبانی میشن ها، در روایت داره میگه خدایا این کار درست نبود بابا بکنی، یعنی دیگه گیر میدم به خدا. میگه خدا خب همون اول میگوتی بریم جهنم دیگه، ما رو اوردی، اینو به ما نشون دادی، همه چیز نشون دادی، حالا به ما میگی برگرد؟ این دیگه خیلی جفا بود مثلا، ناراحت، خیلی ناراحت میشن. بعد خدا میگه که این نمایش شما تو دنیاست. بعضی آدم ها واقعا اینجوریه، نمایشون نماهای بهشتی هستش ولی واقعا تو وجودشون پر از جهنمه. پیغمبر گفتن که فلان خانوم شبها همیشه تا صبح عبادت میکنه و روزها هم روزه میگیره، اهل عبادت. یا رسول الله این یه عیب داره، چیه؟ یه ذره با همسایه هاش بد اخلاقی میکنه، یه ذره کج خلقه، یه آدم قرقرو نقنقو. حضرت فهمو لا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیری توی همچه آدمی نیست، این جهنمیه. آقا نقنق کردن، قرقر زدن و که یه کاری بکنی بقیه ازت حساب ببرن، ازت بترسن، زنت بترسه، مادرت بترسه، پدرت حساب ببره ازت، دیگران حساب ببرن ازت، باعث میشه که تمام اعمال خیرت خراب بشه. مؤمن اصلا شخصیت اینجوری نداره. مؤمن اینجوری نیست که بگه من یه کاری میکنم که همه از من حساب ببرن، همه منو جدی بگیرن، همه منو به حساب بیارن، اصلا اینجوری نیست. تو روحیش همچین چیزی نداره مؤمن. مؤمن عزتش، آبروش، شخصیتش رو فقط در تحت سایه معنویتش و خلق خودش به دست میاره، نه با گندگی و قلدری و پرخاشگری و ایرادگیری و مچگیری و سرزنش کردن دیگران که بگه من گربه رو در حجله بکشم، چه زن به مرد بگی که زن سالاری بشه، چه مرد به زن بگی که مرد سالاری بشه. زن سالاری، مرد سالاری، هر دوش تو جهنم. کسی دنبال این چیزا تو زندگی میگرده که حرف من حرف باشه، حرف من جلو باشه. یه آدمی که اینجوری هست نمیفهمه که داره با خودش چیکار میکنه. میگه شدیدترین گناه ها جهل المرء به عیوبه من اکبر ذنوبه. این که آدم ندونه الان عیبش چیه، وقتی رفت تو برزخ یه دفعه بگن آقا اصلا این حسابایی که تو کردی اینجا اینجوری نیست، تو برزخ تو این گرفتاری ها رو داشتی. ببین مگه اینا هم گناه بوده؟ من اصلا فکر نمی کردم اینجور چیز گناه باشه. من فکر نمی کردم این اخلاقای من همش جهنمی باشه. پیامبر می فرماید می خواید به شما بگم که زیانکارترین افراد خاسر، میگه ما میگیم زیان غلطه، ترجمه نداریم چون در فارسی متاسفانه نداریم، همون زیانکار معنا میکنیم. خسران غیر از زیانه. زیان آدم یه کار اقتصادی میکنه مثل کار امام صادق، خب حالا سرمایه‌اش هم رفته و گشته و معطل شده و پول کارگرم داده، بعد میبینه که این پول چیز نیست، همون مجبور سرمایه اولیه‌شو برداره، این میشه زیان. خسران نه، خسران تلف کردن اصل سرمایه است. انسان اصل سرمایه خودشو تلف بکنه، یعنی مثل کسی که یخ فروشه، تابستون یخ‌ها رو آورده وسط بازار، حالا آفتاب هم داره می‌خوره، این یخ‌ها داره تون تون آب می‌شه، هیچ کم یخ نمی‌خره. شاست سرمایه. قرآن میگه میخواید به شما بگم چه کسانی از همه خاسرتر هستن؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کسایی که خودشیفته هستن، خیلی فکر میکنن کارشون درسته، خیلی فکر میکنن آدمای خیلی کار درستی هستن، رفتار و عملکردشون رو خیلی مثبت ارزیابی میکنن همیشه، در حالی که تمام تلاششون هدر رفته است. من یه مثال بزنم. توی مسافرت حضرتم بود، یکی از معصومی بود، یکی از آدمای پولدار همش دست میکرد جیبش، اونو حساب میکرد. اون چه کار خوبیه ها، یه نفر هی برده حساب بکنه. حضرت فرمود حیا نمیکنی؟ خجالت نمیکشی؟ گفت آقا برای چی؟ من کار بدی کردم، من ملاحظه دوستانم میکنم، من وضعم از اینا بهتره از نظر مالی، خب من حساب دارم میکنم، چه اشکال دارم مهمون من باشم؟ حضرت فرمود تو میدونی با این کارت چه پیامی داره به اینا میدی؟ چه خلق بدی رو داری تو ذهن اینا ایجاد میکنی؟ بذار اونام حساب کنن، بذار اونام شراکت بکنن توی هزینه ها، بذار احساس سرباری بهشون دست نده. های بنده خدا نیت بدی هم نداشته ها، نیتش خوبه، اصلا برای خودنمایی هم این کار نمی کرده، خودنمایی توی مسئلهش جداست. نه قصد خیر هم داشته بنده خدا، ولی حضرت میگه حیا کن این کارو نکن. این خیلی بده که آدم یه مدت یه کارهای خیری رو انجام بده بعد بفهمه تمام این خیرها بی خود بوده. یه سلسله صفاتی داشته که فکر میکرده خیلی صفات خوبیه، در حالی که اصلا همه جهنم ساز بوده. آقا بریم سراغ گناه شناسی، بریم سراغ کلاس اخلاق، بریم سراغ مطالعات اخلاقی، ببینیم بالاخره تو خلقیات ما چیا پیدا میشه که ما فکر میکنیم خیلی خوبه. از همون جایی هم که شما فکر میکنید خیلی خوبه آدم باید بترسه، بعد ببینیم نه اصلا داستان اینجوری نبود، یه چیز دیگه است. پس یه مقدار ما باید مثل شیمی درمانی، مثل سرطان که میگه آی دکتر یه جای دیگه سرطان نیست، حالا 4 روز دیگه شیمی درمانی رو ادامه بده، 4 تا اشعه بیشتر بزن، نکنه یه موقعی خدا نکرده یه جامون خراب باشه. چطور در مورد ظاهر روزی 50 دفعه میره جلو آینه؟ ما احتیاج به آینه های آخرتی، ما احتیاج به سونوگرافی آخرتی داریم. باید دائما هر روز چند بار هی خودمون رو بررسی کنیم. بحث محاسبه نفس از همینجا ناشی میشه که فرمود چی؟ فرمود لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما اهل بیت نیست کسی خودشو هر روز محاسبه نکنه. آقا یه کسی شما دید تو یه روز یه بار جلو آینه نره؟ بلکه چند بار جلو آینه خودشو نگاه میکنه؟ هم میشه ما که داریم حرکت میکنیم به سمت قبر دقت نکنیم که الان ما نسبت به قبر آخرین وضعیتمون چه جوریه؟ آخرین وضعیتمون الان من میمونم، سگم، آدمم، نمیدونم فرشته هستم، حیوانایی که حضرت اسپرده، خوکم چیم، من آخرین دریافت عکسی که گرفتم از خودم چی نشون میده باطن منو؟ آقا من احتیاجم هر روز باطن خودم رو نگاه کنم. قواعدشم که تو این درس‌ها زیاد دادیم ما دیگه، هر روز هر روز هر روز ما احتیاج داریم هی باطن خودمون رو بررسی کنیم، هی ببینیم خودمون رو که آقا نکنه من الان یه دفعه متولد شم اونجا شاخدار و به صورت حیوان متولد شم، من حالا میشه درستش کردی وقتی من خرابکاری کردم؟ یه حیوان توی دنیا بخواد انسان بشه زحمت داره، کار داره. حالا اگه بره تو برزخ که دیگه اونجا تکلیف نیست، عمل نیست، قوه وجود نداره، ببین چقدر باید طول بکشه تا این مشکل پیش بیاد. کاری که اینجا تو 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت انسان میتونه حلش کنه، اونجا چند صد سال باید علافی بکشه، معطلی بکشه تا مشکل حل شه اونجا. خب همین الان به داده خودت برس دیگه، جدی بگیر این رو، همین الان دنبال این باشی.